ساعت 10 شب صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم. این برنامه اسمش هست مجله شبانگاهی رادیو فردا و امروز دوشنبه است، 17 آذر ماه سال 1393 خورشیدی، 8 دسامبر سال 2014 میلادی. مجله شبانگاهی رادیو فردا مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر. به ویژه گزارشی داریم درباره اظهارات تازه هیلاری کلینتون درباره مذاکرات هسته‌ای ایران. پیش از اون که بیشتر بهتون بگم که چه گزارش‌هایی رو میتونیم در نیم ساعت پیش رو با هم بشنویم، تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم مینا بهار مست میشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه پس از گفتگو با احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه در آنکارا خواستار هماهنگی بهتر با ترکیه و تعیین استراتژی برای مبارزه با داعش شد. خانم موگرینی به خبرنگاران گفت بحث‌های فنی درباره چگونگی مبادله اطلاعات و هماهنگی سیاست‌ها ادامه دارد. او همچنین اعلام کرد که اتحادیه اروپا در حال نهایی کردن 70 میلیون یورو بسته کمک‌های جدید برای یاری رساندن با آوارگان و پناهجویان سوری و عراقی در ترکیه است. قرار است خانم موگرینی روز سه‌شنبه از اردوگاه‌های آوارگان در نزدیکی مرز سوریه دیدن کند. ولید معلم وزیر خارجه سوریه روز دوشنبه در تهران در نشست خبری مشترک با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت ایران از تلاش‌های روسیه برای انجام گرفتن گفتگو میان دولت و اپوزیسیون سوریه حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ولید معلم درباره نتایج سفر اخیرش به روسیه گفت در این سفر با وزیر خارجه روسیه توافق شد که برای موفقیت طرح گفتگو میان طرف‌های سوری رایزنی‌های انجام گیرد. وزیر خارجه سوریه همچنین گفت روز سه‌شنبه با ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق و با حضور وزیر خارجه ایران در تهران مذاکراتی را انجام خواهند داد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه به ترکیه می‌رود تا درباره عملیات ضد تروریستی و مبارزه با داعش با رئیس جمهوری و نخست وزیر ترکیه مذاکره کند. جلوگیری از عبور اطفای بریتانیا از خاک ترکیه برای پیوستن به داعش از موضوعاتی ذکر شده که در این گفتگوها مطرح خواهد شد. قیمت نفت و واحد پول یورو روز دوشنبه باز هم کاهش یافت. قیمت هر بشکه نفت خام برنت به 66 دلار و 77 سنت رسید و هر یورو نیز به 1 دلار و 22 سنت معامله شد. انتشار آخرین آمار وضعیت اقتصادی چین و ژاپن و به ویژه انتشار آمار دولتی چین در روز دوشنبه مبنی بر کاهش شدید رشد صادرات و افت واردات این کشور در ماه نوامبر باعث نگرانی و واکنش بازارهای مالی جهانی شد. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران میگوید یک نفر در کرمان در ارتباط با فساد بانکی 12000 میلیارد تومانی بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دادستان تهران روز دوشنبه افزود که این پرونده در حال حاضر دو بخش دارد که در کرمان و تهران رسیدگی می‌شود، اما بانک زینف درخواست تجمیع پرونده‌ها و رسیدگی به آن را در تهران کرده است. آقای دولت‌آبادی همچنین گفت که 5 بانک در مجموع در این پرونده وجود دارد که علیه یکی از آنها که بخش عمده‌ای از آن خصوصی است، پرونده‌های زیادی در تهران مطرح است. به گفته دادستان تهران، یکی از این بانک‌ها هم خود کشف کننده فساد 12000 میلیارد تومانی بوده است. علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران روز شنبه از کشف این فساد مالی در ماه‌های اخیر و بازداشت متهمان خبر داده بود. و حکم محکومیت امید کوکبی فیزیکدان ایرانی در دیوان عالی کشور نقض شده و برای رسیدگی مجدد به دادگاه تجدید نظر تهران ارجاع شده است. امید کوکبی فیزیکدان نخبه ایرانی در بهمن ماه 89 برای دیدار خانواده‌اش به ایران رفته بود که بازداشت و زندانی شد. او در دادگاه انقلاب تهران به جرم ارتباط با دولت متخاصم و کسب درآمد نامشروع به 10 سال زندان محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد. به گزارش سایت کلمه، دیوان عالی کشور در مستندات دادگاه اشکالات متعددی دیده که یکی از آنها استناد دادگاه به ارتباط با دولت متخاصم بوده، در حالی که وزارت خارجه گفته است هیچ دولتی در حال حاضر مصداق دولت متخاصم با ایران نیست.
ممنونم. تا سنی خبرها رو از همکارم مینا بهارمست با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش هایی که قراره توی مجله شبانگاهی بشنویم. اظهارات تازه هیلاری کلینتون درباره ایران، عدم توافق بهتر از توافق بد است. شرح گفته های این سیاستمدار با نفوذ آمریکایی را خواهیم شنید. سفر وزیر خارجه سوریه به تهران، حمایت ایران از طرح روسیه، گزارشی داریم از کنفرانس خبری ولید معلم و محمد جواد ظریف. ایران میگوید یک هواپیمای نظامی آمریکایی که وارد حریم هوایی ایران شده بود با اخطار روبرو شده. نظر یک کارشناس را درباره این خبر خواهیم شنید. اظهارات متناقض درباره فساد مالی جمهوری اسلامی ایران. دولت از پرونده‌های اختلاس‌های میلیاردی پرده برمی‌دارد. رئیس قوه قضاییه اما هشدار می‌دهد که سیاه‌نمایی نکنید. از این موضوع خواهیم گفت. همه اینها در این برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا. هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا میگوید که توافق نکردن با ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور بهتر از امضای یک توافقنامه بد است. خانم کلینتون همچنین از سیاست‌های باراک اوباما در قبال اسرائیل پشتیبانی کرد، ولی جمهوری‌خواهان سخنان اخیر او را مورد انتقاد قرار داده و میگویند که اظهارات وزیر خارجه پیشین رونوشت سیاست‌های نادرست کنونی است. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن بشنویم.
سخنان هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین و یکی از نامزدهای احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مورد ایران و اسرائیل اگرچه خبر تازه‌ای نیست، ولی در محافل سیاسی و مطبوعاتی آمریکا همچنان بحث برانگیز است. خانم کلینتون از سیاست دولت اوباما در گفتگوهای اتمی با ایران پشتیبانی کرده و گفته است نداشتن یک توافقنامه هسته‌ای بهتر از داشتن یک موافقتنامه بد است. سخنی که گفته اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را تداعی می کند. خانم کلینتون در همان حال تأکید کرده که مسئله اتمی تنها موضوع مورد اختلاف با جمهوری اسلامی نیست. سخنان وزیر خارجه پیشین آمریکا در یک نشست پرسش و پاسخ در مرکز سابان، یکی از مراکز مطالعاتی در امور خاورمیانه و یکی از بنیادهای طرفدار حزب دموکرات بیان شده که بنیانگذارش هیم سابان از پشتیبانان بزرگ مالی مبارزات انتخاباتی خانم کلینتون به شمار می رود.
I remain strongly of the view that no deal is better than a bad deal. I'm also absolutely convinced that the nuclear weapon negotiations is not the only problem that we have with Iran.
خانم کلینتون گفت من همچنان قویاً بر این باورم که نداشتن یک توافق بهتر از توافق بد است. و افزود کاملاً قانع شده است که گفتگوهای تسلیحات اتمی تنها مشکل آمریکا با دولت ایران نیست. وزیر خارجه پیشین آمریکا که به گزارش مطبوعات هفته گذشته و پیش از حضور در مرکز سابان در کاخ سفید با رئیس جمهوری دیدار و گفتگو داشته است، بیان که به طور مشخص از گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی نام ببرد، تأکید کرده که تمام گزینه ها همچنان باید بر روی میز قرار داشته باشند. خانم کلینتون از سیاست دولت اوباما در قبال اسرائیل نیز پشتیبانی کرده و گفته است که به رغم برخی اختلاف سلیقه ها امنیت اسرائیل از اولویت های آمریکا به شمار می رود. با این حال رقیبان جمهوری خواه در رسانه های آمریکا و از آن جمله در واشنگتن پست به انتقاد از سخنان هیلاری کلینتون پرداخته و می گویند که نامزد بالقوه دموکرات ها برای جانشینی آقای اوباما از پرداختن به مسائلی مانند چگونگی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و یا نقش کنگره در یک توافق نهایی با ایران و میزان امتیازهای دولت آمریکا به تهران پرهیز کرده است. ولی دستیاران خانم کلینتون بر تفاوت‌های سیاست‌های او با دولت آقای اوباما از جمله در قبال اسرائیل تأکید دارند. وال استریت جورنال هم پس از ایراد سخنان هیلاری کلینتون در مرکز سابان با انتشار گزارش مشروحی تأکید کرد که وزیر خارجه پیشین از سیاست‌های دولت اوباما فاصله گرفته است، سیاست‌هایی که به گفته این روزنامه در عرصه بین‌المللی به طور روزافزونی نامحبوب شده است. وال استریت جورنال می‌گوید که به باور جمهوری‌خواهان مسئله ایران در انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا در صدر مسائل خارجی قرار خواهد داشت. آنها میگویند که کاخ سفید به تهران اجازه میدهد تا در پوشش گفتگوهای اتمی تحریم‌های غرب را سست کند و برنامه هسته‌ای‌اش را پیش ببرد. کاخ سفید هم باره گفته است که دیپلماسی و موافقتنامه موقت ژنو بخش‌های کلیدی برنامه اتمی ایران را محدود ساخته و در برخی عرصه‌ها نیز به عقب رانده است و این همه در حالی است که جمهوری اسلامی ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی اصرار کرده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو با هم شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ولید معلم و محمد جواد ظریف وزرای امور خارجه ایران و سوریه روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک در تهران از طرح روسیه برای خروج سوریه از بحران حمایت کردند. ایران و روسیه عمده‌ترین متحدان دولت سوریه هستند. هرچند ایران ارسال هر نوع تسلیحات و قوای نظامی به سوریه را تکذیب کرده، اما پیشتر گفته است که مستشارانی را برای کمک به ارتش بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به آن کشور روانه کرده. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه روز دوشنبه پس از ورود به ایران با محمد جواد ظریف در مورد روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و بین المللی به رایزنی پرداخت. پایگاه خبری وزارت امور خارجه ایران در گزارش خود آورده است که محمد جواد ظریف بر موضع استوار ایران در حمایت از سوریه تاکید کرده و گفته است که گروه‌های تکفیری و افراطی دشمن مشترک دو کشور و همچنین تهدیدی برای همه منطقه و جهان هستند. خبرگزاری فرانسه میگوید که ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه نیز روز دوشنبه در تهران گفته است که ایران از تلاش‌های اخیر روسیه برای پایان دادن به جنگی که بیش از 3 سال است سوریه را درگیر کرده پشتیبانی می‌کند. ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه و محمد جواد ظریف همتای ایرانی‌اش پس از گفتگوهایشان در یک کنفرانس خبری مشترک در تهران شرکت کردند. خبرگزاری فرانسه از ولید المعلم نقل می‌کند که گفته است محمد جواد ظریف از این طرح و برنامه حمایت می‌کند. او افزوده است که هیچ شکی نیست که ایران برای رسیدن به یک راه حل سیاسی کمک خواهد کرد. طرح و برنامه‌ای که ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه آن اشاره دارد، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه استفان دمیستورا ارائه کرده است. بشار اسد ماه گذشته طرح دمیستورا را قابل مطالعه خوانده بود. خبرگزاری فرانسه می‌افزاید هرچند در تهران محمد جواد ظریف اشاره مستقیمی به این طرح نکرد، اما گفت که ما از آغاز گفتیم که باید بدون دخالت‌های خارجی یک راه حل سیاسی بیابیم. یک هیئت از مخالفان سوری قرار است همین هفته به مسکو سفر کنند تا در مورد روند پیشنهادی صلح این طرح رایزنی کنند. به گزارش آسوشیتد پرس وزیر امور خارجه سوریه در کنفرانس خبری روز دوشنبه همچنین حملات اسرائیل به بخش‌های از سوریه را محکوم کرده و مدعی شده که اسرائیل در صدد جبران صدمات و لطماتی است که سوریه به گروه‌های اسلامی افراطی وارد کرده است. آسوشیتد پرس می‌نویسد که ولید المعلم توضیح بیشتری در این باره نداد و می‌افزاید که از 3 سال و 9 ماه پیش که درگیری‌ها در سوریه آغاز شد، اسرائیل بارها اماکن و تأسیسات تسلیحاتی پیشرفته را در خاک سوریه هدف حملات هوایی قرار داده، از جمله موشک‌های پدافند هوایی سوریه را که ساخت ایران و روسیه هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نیز در مورد حملات اسرائیل به بخش‌های از سوریه گفته است که مسکو عمیقاً از این تحولات نگران است، تحولاتی که باید تحقیقات گسترده‌ای در مورد آنها صورت گیرد. آسوشیتد پرس می‌افزاید روسیه و ایران مهمترین متحدان بین‌المللی سوریه در تلاش برای تدارک کنفرانسی در مسکو هستند تا در آن همه طرف‌ها به گفتگو بنشینند. ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه روز دوشنبه همچنین گفت که سوریه همراه متحدانش روسیه و ایران در تلاش برای کار بر یک راه حل سیاسی هستند تا گفتگوها بدون دخالت‌های خارجی انجام شود. وزیر امور خارجه سوریه در حالی در ایران است که همتای عراقیش ابراهیم جعفری نیز آنجاست و قرار است هر دوی آنها در کنار همتای ایرانیشان روز سه‌شنبه با هم به رایزنی بپردازند و در اجلاس جهان عاری از خشونت و افراطگری نیز شرکت کنند.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو با هم شنیدیم.
عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی ارتش ایران میگوید که به یک هواپیمایی به گفته او جاسوسی و پیشرفته یودوی آمریکا بر فراز خاک ایران اخطار داده شده و افزود که این هواپیما به محض دریافت اخطار آسمان ایران را ترک کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرتیپ فرزاد اسماعیلی شامگاه یکشنبه گفت اکنون به جایی رسیده ایم که با کمترین هزینه و با استفاده از تجهیزات بومی بیشترین هواپیماهای جاسوسی دشمن را شناسایی می‌کنیم. همکارم حسین قویمی در مصاحبه با هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا ابتدا پرسیده که هواپیماهای یودوی آمریکا چه نوع هواپیماهایی هستند و آیا شناسایی آنها با رادارهای ایران امکان پذیر است یا خیر. هوشنگ حسنیاری:
هواپیمایی نسبتاً قدیمی است، یعنی اینکه در ابتدا بعد از پایان جنگ جهانی دوم به نوعی شروع جنگ سرد بین آمریکا و شوروی آمریکا در صدد برآمد که به شکلی در جریان تحولات و توانایی‌های نظامی شوروی قرار بگیره. در نتیجه از اون زمان به فکر درست کردن یک هواپیمای شناسایی و جاسوسی درآمد که در نهایت یودویی که امروز صحبتش هست بعد از نسل‌های مختلف حاصل اون کار هست. چیزی که در مورد این هواپیما شاید مهم هست این پرواز هواپیما و ارتفاع این پرواز هست که به نزدیک به 70,000 پا میرسه، یعنی که علت اصلی چنین امری از دید نظامیان آمریکا این بود که هواپیمایی ساخته بشه که بتونه از دید رادارها، موشک‌ها پنهان بمونه و در نتیجه در ارتفاع بسیار بالایی پرواز بکنه. در مورد اینکه آیا ایران قادر هست که این هواپیما رو شناسایی بکنه یا نه، اگر به گفته های سرتیپ اسماعیلی توجه بشه، این که ایران این هواپیما رو شناسایی کرده و به اون اخطار موشکی داده معناش این هست که ایران چون این توانایی برخوردار هست. یک دوم این که ایران نخواست که به این هواپیما حمله بکنه، به خاطر اینکه در صورتی که ایران چون توانایی رو داشته باشه و به این هواپیما صدمه وارد بکنه، خب به تبع روابط بسیار بد ایران و آمریکا وارد مرحله بدتری خواهد شد. در نتیجه بایستی دید که آیا چون این امری صحت داره، در صورت صحت اون به چه دلیل آمریکا که دشمن ایران محسوب می شود هواپیماش مورد هدف قرار نگرفته.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرتیپ فرزاد اسماعیلی گفته که یک هواپیمای نیروهای ناتو با تهدید موشکی در بندرعباس مجبور به فرود شده و 108 سرنشین نظامی اون هم بازداشت شدن. البته در شهریور ماه گذشته این اتفاق افتاده و در همان زمان هم روزنامه واشنگتن پست این فرود اجباری رو تکذیب کرده و گفته که هواپیما به دلیل نداشتن سوخت کافی به میل خودش در خاک ایران فرود اومده. واقعیت چیست از دید شما؟
این دو گفته ای رو که شما به اونها اشاره کردین با هم در تضاد آشکاری هستند. از یک طرف سرتیپ اسماعیلی چون این ادعایی رو داره، واشنگتن پست از قول مقامات آمریکایی ادعای مخالف اون رو، ولی امر مسلم این هست که این هواپیما در ایران فرود آمده، فرود نشسته و در نتیجه این امر مورد توافق هر دو است. منتها چیزی که مهم هست این است که اصطلاح معرفی کردن این مسئله از جانب سردار اسماعیلی خیلی روشن نیست. اول اینکه اشاره میکنه چند ماه پیش زمان ماه کی بوده، این افراد که به اونها اشاره میشه اعضای آیسف به چه کشورهایی تعلق داشتن و در نهایت چه شد، آیا صرفا این هواپیما به وسیله ایران فرود آورده شد و بعد رها شد، به چه دلیل چون این امری صورت گرفت و به چه عنوان این هواپیما از اونجایی که اشاره‌ای بسیار روشنی سردار اسماعیلی داره به مسئله دشمن و مشکلاتی که با آمریکایی‌ها هست، در نتیجه به چه عنوان این هواپیما در چه شرایطی آزاد شد. خب اینها چیزایی است که جوابی در مورد اونها نیست.
آقای حسنیاری، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی ارتش ایران همین سرتیپ اسماعیلی همچنین درباره بازداشت عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله در اسفند 88 گفته که خلبان هواپیمای حامل آقای ریگی که از دبی عازم قرقیزستان بود گفته بود که شما حق نشاندن پرواز من را ندارید، اما به گفته آقای اسماعیلی ایران رو مجبور به فرود کرد. آیا این حرفای سرتیپ اسماعیلی برای مصارف داخلی است یا هدفهای دیگه‌ای در نظر هست؟
از یک طرف یک نوع معرفی و ارائه یک کارنامه مثبت از این قرارگاه هست و از طرف برای شنوندگان داخلی به نوعی اعلام افتخار آفرین بودن این قرارگاه، ولی در همون زمان به نوعی خواستار افزایش بودجه و یا اینکه بودجه بیشتری رو در اختیار این قرارگاه قرار دادن است.
توضیحات هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی در کانادا رو در مصاحبه با همکارم حسین قویمی در مورد اظهارات تازه فرماندهان ایرانی با هم شنیدیم. در حالی که دو مقام دولتی ایران، ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی و علی طیب نیا وزیر اقتصاد، هفته جاری از کشف اختلاس بانکی 12,000 میلیارد تومانی خبر دادند، صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه نسبت به آنچه که سیاه نمایی در موضوع پرونده های فساد مالی خواند به برخی مسئولان دولت هشدار داد و گفت نباید تمام تقصیرها را به گردن دولت قبلی انداخت. رضا جمالی گزارش می دهد.
شنبه یه هفته جاری بود که نخست علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران از آنچه که کشف فساد مالی 12,000 میلیارد تومانی خواند خبر داد و بعد از آن هم یک شنبه هفته جاری ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران در یک برنامه زنده تلویزیونی که از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی پخش شد جزئیات بیشتری را درباره این پرونده بیان کرد. رئیس بانک مرکزی ایران شروع این اختلاس را از سال 1385 تا 91 یعنی در دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد عنوان کرد. خبر آنچه که اختلاس نامیده شده آن هم با رقم بی سابقه 12,000 میلیارد تومان به سرعت در رسانه‌های خبری داخلی منتشر و با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده است. در حالی که دو مقام دولتی ایران از این پرونده به عنوان اختلاس و فساد مالی نام بردند، اما مقامات قوه قضاییه و برخی از نمایندگان مجلس این اتفاق را فساد و یا اختلاس نخواندند. به گزارش خبرگزاری فارس در نخستین واکنش، صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه برخی اخبار مربوط به فسادهای مالی را سیاه نمایی خواند و از برخوردهای سیاسی در مبارزه با فساد انتقاد کرد. رئیس قوه قضاییه با اینکه خود را از منتقدان دولت محمود احمدی نژاد معرفی کرد، اما گفت که نباید همه فسادها را به گردن دولت قبلی انداخت. همچنین محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس خبر اختلاس 12,000 میلیارد تومانی را نادرست خواند و گفت وزیر اقتصاد باید در این خصوص در مجلس پاسخگو باشد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان درباره علت به وجود آمدن جناح بندی های سیاسی در بحث های مبارزه با پرونده های موسوم به اختلاس و فساد مالی در جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید
دولت آقای احمدی نژاد و شخص آقای احمدی نژاد از حمایت یک جانبه تمام عیار و کامل تمام نهادهای نظامی امنیتی و نهادهای اصلی قدرت در ایران برخوردار بود. این دولت خودش رو دولت پاک دستان مینامید و ادعا میکرد که پاک دست ترین دولت در تاریخ ایرانه. تصور این قضیه که ابعاد بیشتری از فسادهای این دولت به صورت روزمره افشا بشه برای طیف اصولگرا و نظامیان امنیتی تندرو در ایران هراس‌آوره. روند دو سال گذشته از افشای پرونده فساد 3000 میلیاردی بعد افشای پرونده 7000 میلیاردی که مربوط به بانک مرکزی و سه صراف بود و نهایتاً الان فساد 12000 میلیاردی این نگرانی رو به شدت در اونها ایجاد میکنه که ممکن هست نتونن شرایط رو کنترل کنن. این هراس باعث میشه که در مقابل ورود دولت پیگیری جدی رسانه‌ها در این حوزه ها مقاومت کنند، دولت رو به سیاسی کاری متهم بکنند و سعی کنند جلوی انتشار و افشای این اخبار رو بگیرند.
در سالهای گذشته در ایران پرونده‌های مالی دیگری در قالب فساد و یا اختلاس مطرح شده است. از جمله پرونده بیمه ایران، پرونده بابک زنجانی و اختلاس 3000 میلیارد تومانی، افشای اسامی برخی مقامات بلندپایه حکومتی ایران در پشت این پرونده‌ها بحث‌های زیادی را در جامعه و فضای رسانه‌ای ایران ایجاد کرد، تا جایی که حتی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از همه دستگاه‌های کشور خواست که در موضوع پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی به گفته او مسئله را کش ندهند.
یه عده از این حوادث میخوان استفاده کنن برای زدن تو سر مسئولین کشور. خبر رسانی شد، مطبوعات، دیگران کارهایی کردن، خبر رسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی کش بدن قضیه را.
این گفته های رهبر جمهوری اسلامی در حالی است که روز دوشنبه او در پیامی به مقامات ارشد حکومتی پرسید چرا اقدام اساسی و قاطع در برخورد با فساد انجام نمیگیرد و خواستار اجرای تصمیمات عملی و بدون ملاحظه در مبارزه با فساد شد.
گزارش همکارم رضا جمالی رو با هم شنیدیم.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
در پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا میریم سراغ برنامه ملاقات که توسط آرش حسنی تهیه میشه و در هر قسمت اون میتونیم به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران بریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
خانواده سیاسی دارد. نزدیک به 40 سال است که خانواده او درگیر بازداشت، زندان، محاکمه و اعدام هستند. 4 تن از اعضای خانواده‌اش در دهه 60 و در اعدام شمار زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در سال 67 اعدام شدند. رضا اکبری منفرد در همان سالها 1.5 سال به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق زندانی شد و زندانیان سیاسی دهه 60 به شمار می رود که زندانهای اوین و قزلحصار را در آن سالها تجربه کردند. در سال 66 او به اتهام عبور غیر مجاز از مرز پاکستان همراه با اعضای خانواده‌اش بازداشت و بیش از 2 هفته را در زندان زاهدان زندانی بود. آقای اکبری منفرد در سال 1380 نیز با اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق بازداشت و روانه بازداشتگاه شد، اما پس از تحمل 10 روز بازداشت و بازجویی با اثبات بیگناهیش یک بار دیگر توانست آزاد شود. در سال 88 و با بالا گرفتن اعتراض‌های شماری از مردم به نتایج انتخابات آن سال، خواهرش مریم اکبری منفرد در دی ماه همان سال در روز عاشورا بازداشت و به تحمل 15 سال زندان محکوم شد. آخرین بازداشت آقای اکبری منفرد به دی ماه سال 91 باز می‌گردد، زمانی که ماموران با یورش به منزل مسکونی او که در این سالها به شغل نانوایی مشغول بوده، رضا اکبری منفرد و پسرش را بازداشت و روانه سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین کردند. پسر آقای اکبری منفرد پس از مدتی با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد، اما خود او به سلول‌های انفرادی بند 240 زندان اوین منتقل شد و بازجویی‌هایش ادامه یافت. آقای اکبری منفرد 8 ماه را در بلا تکلیفی گذراند و در بندهای مختلف زندان اوین زندانی و تحت بازجویی بود. اتهام این زندانی سیاسی و عقیدتی همچون بازداشت‌های پیشینش هواداری از سازمان مجاهدین خلق بود و این بار مصادیق ارتباط داشتن او با این سازمان تماس تلفنی اعضای خانواده‌اش از کمپ لیبرتی در عراق با او بود. برادر، خواهران و چند تن دیگر از اعضای خانواده آقای اکبری منفرد از اعضای سازمان مجاهدین خلق هستند که آن زمان در کمپ لیبرتی در عراق نگهداری می‌شدند. سرانجام این اتهام در دادگاهی که آقای اکبری منفرد در آن از داشتن وکیل مدافع محروم بود، برایش حکم زندانی به مدت 5.5 سال رقم زد. رضا اکبری منفرد از جمله زندانیان محبوس در بند 350 زندان اوین بود که در فروردین ماه سال 93 که به 5 شنبه سیاه معروف شده، با حمله زندانبانان به زندانیان این بند مجروح و روانه سلول انفرادی شد. این زندانی سیاسی و عقیدتی در مدتی که زندانی بوده، پای نامه‌ها و بیانیه‌های مختلفی را که زندانیان سیاسی و عقیدتی از داخل زندان منتشر کرده اند امضا کرده است. رضا اکبری منفرد در آبان ماه سال 93 با امضای بیانیه‌ای که شماری دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز آن را امضا کرده بودند، نسبت به وقایع اسید پاشی به صورت زنان و دختران در اصفهان واکنش نشان داد.
با ملاقات رسیدیم به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. از فرصت باقی مونده استفاده می‌کنم و یادآوری می‌کنم که 20420221122121 شماره پیامگیر ماست. تکرار می‌کنم 20420221122121، جایی که می‌تونید زنگ بزنید بر روی پیامگیر ما درباره تحولات ایران و جهان نظرتون رو بگید، یا درباره این برنامه‌ای که شنیدین هم میتونید زنگ بزنید اونجا نظرتون رو بگید و به ما بگید که چیکار کنیم تا این برنامه بهتر بشه و بیشتر خوشتون بیاد. من کیوان حسینی هستم و از شما تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید و با شما خداحافظی میکنم و شما رو با ترانه‌های شنیدنی این رادیو تنها می‌ذارم.